بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در بیانیه تازه خود گفته است مشروعیت سیاسی دولت را نمیپذیرد. مهدی کروبی اعلام کرد دولت جدید را مشروع نمیداند. و فرمانده نیروی انتظامی شمار کشته شدگان در تظاهرات اخیر را حدود 20 نفر اعلام کرد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما رو از اون میشنوید، چهارشنبه است 10 تیر ماه 1388 خورشیدی، اولین روز ماه جولای یا همان ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، عصر شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا یک ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم محمد زرقامی نشسته با دستی پر از خبر برای شما. محمد سلام بر تو.
سلام میکنم امیر به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت صدای ما رو میشنوند.
خب محمد، مثل این که قبل از اینکه اصلا شروع کنیم بریم سر خبرهای روز، مشروع خبرهای روز، گویا بیانیه آخر آقای میرحسین موسوی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، هم به تازگی منتشر شده و تو این رو خوندی.
دقیقاً یک بیانیه که بیانیه شماره 9، یک بیانیه بلند و بالاست که من اون نکات مهمی که آقای موسوی تاکید کرده تو این بیانیه رو بهش امیر اشاره میکنم. آقای موسوی بار دیگه تاکید کرده که مشروعیت سیاسی رو، مشروعیت سیاسی دولت نهم رو به رسمیت نمیشناسه، همونطوری که اکثریتی از جامعه هم این رو به رسمیت نمیشناسن، و گفته که بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله و مصالحه نمیکنه، چرا که مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خودمون به گفته آقای موسوی ادامه بدیم. آقای موسوی همچنین اعتقاد داره که قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی بوده که این ظرفیت‌های ارزشمند تا الان برخی از اصولش هنوز به اجرا در نیومده، از جمله نام میبره از اصل 27 قانون اساسی که تجمعات مسالمت آمیز رو برش تاکید داره، و بعد اشاره میکنه که گروهی از نخبگان قصد دارن که گرده هم بیان و با تشکیل جمعیتی قانونی سیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم رو در انتخابات از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب ها و تخلف های انجام گرفته و رجوع به محاکم قضایی دنبال کنن. اما آقای موسوی چند تا راهکار هم در پایان در اصل بیانیش اشاره میکنه که برای خروج از این بنبستیه که به گفته آقای موسوی در پی انتخابات دهم و انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده، و اشاره میکنه که اصول معطل مانده قانون اساسی باید در دستور کار قرار بگیره اجراش، و میگه که شاید مهمتریناش این باشه توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده رو از بین ببره، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از اونها، آزادی همه دستگیر شدگان سیاسی و ابطال پرونده سازی های جعلی امنیتی.
حتی چند نکته دیگر هم اگه بخوایم اشاره کنیم، یکیش برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور بوده و فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل جزء مواردی هستش که آقای میرحسین موسوی در بیانیه شماره 9ش بهش اشاره کرده و خواسته که اینا رعایت بشن. خب حالا
اما روز گذشته هم بیانیه مهدی کروبی رو داشتیم که منتشر شد، که آقای کروبی هم عنوان کرده بود که مشروعیت دولت جدید رو به رسمیت نمیشناسه، و از جمله گفته بود که در هیچ برنامه‌ای از جمله تنفیذ و تحلیف شرکت نمیکنه. آقای کروبی هم در ادامه بیانیه‌اش گفته بود من به سهم خود برای هر گونه همکاری با افراد و گروه‌های سیاسی تحول‌خواه در این مقطع حساس که به نظر می‌رسد جمهوریت در کنار اسلامیت و ایرانیت در خطر است، دست همکاری و تشکیل جلسه واحد تحول‌خواهی و حرکت و تغییر را دراز می‌کنم.
و البته این نکته رو اشاره کنم که در مورد همین بیانیه آقای کروبی هم ما با یکی از به اصطلاح تحلیلگران در ایران مصاحبه کردیم که بعد از خبرها اون رو خواهیم شنید.
و همونطوری که میدونی امیر، این بیانیه در روزنامه اعتماد ملی امروز منتشر نشد و یعنی حتی روزنامه هم،
یعنی خود روزنامه هم اونطوری که خبراش رسیده، ماموران امنیتی در چاپخانه این به اصطلاح روزنامه اعتماد ملی حضور داشتن، و وقتی اصرار مقام‌های روزنامه مسئولان روزنامه اعتماد ملی رو در چاپ بیانیه آقای کروبی دیدن از انتشارش جلوگیری کردن.
اما خبر دیگه‌ای که در پیوند با اتفاقات و رخدادهای پس از انتخابات میشه بهش اشاره کرد و مهم بوده، گفته‌های سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که گفته در تظاهرات اخیر حدود 20 نفر کشته شدند. او درباره هویت کشته شدگان توضیحی نداده. به گفته آقای احمدی مقدم، هیچ نیرویی از پلیس در این تظاهرات کشته نشده و حدود 500 نفر مأمور پلیس زخمی و بستری شدند. آقای احمدی مقدم همچنین درباره مسئله کشته شدگان از مرگ خانم ندا آقا سلطان اسم برده و گفته که این مرگ دارای ابهامات فراوانیه و دکتر آرش حجازی، پزشکی رو که در هنگام مرگ ندا گفته میشه که بالای سر او بوده، به سمپاشی متهم کرده و گفته او اکنون به خارج از کشور فرار کرده است. دکتر آرش حجازی که به انگلستان بازگشته، در گفتگویی که با تلویزیون جهانی بی بی سی داشته، مشاهدات خودش رو درباره چگونگی کشته شدن ندا آقا سلطان بیان داشته بوده. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدگان در تظاهرات اخیر رو اغتشاشگر خواند و گفت تعداد 1032 نفر از اغتشاشگران توسط پلیس دستگیر شدند. به گفته او شمار زیادی از دستگیر شدگان آزاد شدند و دیگرانی نیز که به گفته او جرایم خفیفتری داشتند در روزهای آینده آزاد خواهند شد، ولی افرادی که جرایم سنگینتری دارند در بازداشت به سر خواهند بود. از دیگر خبرها این که دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد که سفر آقای احمدی نژاد به لیبی لغو شد. محمود احمدی نژاد قرار بود برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به عنوان میهمان ویژه امروز رهسپار لیبی شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه گفت دلیل لغو این سفر مشغله‌های محمود احمدی نژاد و دیگر اولویت‌های کاری او بود. دعوت رهبر لیبی از آقای احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا اعتراضات زیادی رو در میون شرکت کنندگان برانگیخته.
ممنونم، محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب زیادی خواهید شنید از این جمله. از بیانیه میرحسین موسوی براتون گفتیم. مهدی کروبی هم در نامه‌ای میگه دولت برآمده از این انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمیدانم. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر.
توی نامشون اعلام کردن من این مطالبات رو تا آخرین لحظه و با هر امکانی که در اختیارم باشه دنبال میکنم. به معنای این است که از نگاهشون پرونده انتخابات بازه.
نگرانی سازمان عفو بین الملل از بازداشت شماری از معترضان به نتایج انتخابات و وارد کردن اتهامات به میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. واکنش یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی:
من مطمئن هستم که هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ عدله محکمه پسند نداره.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. اما همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی شنیدید، مهدی کروبی یکی از دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای دولت محمود احمدی نژاد رو نامشروع خونده و گفته که در مراسم تنفیذ و تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت نخواهد کرد. چند ساعت پیش در گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یعنی حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب، گفتگوی کردم و ازش پرسیدم که مخالفت آقای کروبی با نتیجه انتخابات تا چه وقت میتونه ادامه داشته باشه. محمد صادق جوادی حصار:
اونطور که ایشون اعلام کردن، توی نامشون اعلام کردن، من این مطالبات رو تا آخرین لحظه و با هر امکانی که در اختیارم باشه دنبال میکنم. به معنای این است که از نگاهشون پرونده انتخابات بازه و تا احقاق و حقوق مردم همچنان باید این اعتراض رو ادامه داد. رسما هم اعلام کردن که من این دولت رو، دولت برآمده از این انتخابات رو، مشروع نمیدونم و قانونی نمیشناسم و بنابراین کسی که انتخاباتی که نتیجه نداشته باشه و در حقیقت نتیجه به دست آمده مورد تأیید ایشان نباشه، طبیعتا بسته نشده پروندهش. ایشون داره مبارزه انتخاباتی خودش رو و مبارزه سیاسی خودش رو انجام میده.
آقای جوادی سر، آقای کروبی با استفاده از چه ابزارهایی میگن که برای دسترسی به این مطالبات تلاش خواهند کرد؟
مهمترین ابزارشون ابزارهای مدنیه، یعنی ما برای دستیابی به مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یکی از عمده ترین ابزارهامون قوه مجری است. یعنی اگه بتوانیم به قوه مجری دست پیدا بکنیم، خب راه خیلی میانبری رو رفتیم و میتوانیم از امکانات دولت و نظام استفاده کنیم برای تحقق مطالبات ملی و مدنی. اگر این اتفاق نیفتاد و مانع از تحقق این اتفاق شدند، اون وقت راه های دیگه ای هست، مثل همین که ایشون توی نامش از همه گروه های تحول خواه و خواهان تغییر و به دنبال تحرک در مسیر مطالبه محوری درخواست همکاری کرده و دست دوستی به سمت هم دراز کرده و گفته ما باید همه با هم یکی بشیم تا بتوانیم به مبارزاتمون بر علیه این دولت نامشروع ادامه بدیم و مطالباتمون رو هم به دست بیاریم. راه‌های دیگری که برای ما مانده است، راه‌هایی است که به صورت مدنی و مبارزات مدنی باید دنبال بکنیم که به بخشی از دیگر مطالباتمون دست پیدا بکنیم.
این مبارزات مدنی که اشاره می‌فرمایید از چه راه‌هایی قابل انجام هست؟
احزاب رو تقویت بکنیم، از کنم مطبوعات رو تقویت بکنیم، اگرچه دارن می‌بندن و برخورد می‌کنن، اما راه دیگه ای نیست جز همین که ما تحسن داشته باشیم، راه بیمایی داشته باشیم، برخوردهای مسالمت آمیز دور از خشونت داشته باشیم و عرض کنم خدمت شما که نامنگاری، افشاگری و گفتگو، مناظره، مفاهمه با متن جامعه برای هماهنگ کردن و یک دست کردن مدنه ملی جهت مواجهه و مبارزه با دولت غیرقانونی آقای احمدی نژاد.
و اگر اینها با برخورد به هر حال خشونت آمیز مواجه بشه از سوی دولت، همونطور که روزهای قبل هم شاهدش بودیم، اون وقت چه راه حلی خواهید داشت؟
تلاش ما اینه که تا حد امکان دور از خشونت این کار را انجام میشه، ولی اگر یه وقتی هم خشونت آرز شد و پیش اومد، ما به استقبال خشونت نمیریم، ولی اگر اتفاق افتاد چاره ای نداریم جز اینکه بالاخره به یک سری برای دستیابی به یک سری از مطالبات پرداخت هزینه های اینچنینی انکار ناپذیره. بعید نیست روزی آقای کروبی پیشاپیش تظاهر کنندگان خیابانی بر علیه مجموعه نامشروع غیرقانونی اعتراض کنه و راهپیمایی کنه.
ولی البته همین مجموعه نامشروع که میفرمایید مجموعه هستش که رهبر جمهوری اسلامی هم اون رو تایید کرده به نحوی و حتی تبریک گفته گزینش ایشون رو به عنوان رئیس جمهوری. آیا فکر میکنید آقای کروبی مقابل خواست رهبر خواهند ایستاد؟
نامه آقای کروبی دقیقاً با علم و اطلاع از همه فضای عمومی کشور صادر شده. ایشون غافل نبودن که از این که آقای رهبر این دولت رو تایید کردن، با علم به این تاییدشون این نامه رو دادن و اختلاف جدی در این مسیر وجود داره. برداشت رهبری این است که انتخابات سالم برگزار شده و برداشت آقای کروبی، آقای موسوی و حداقل 15 میلیون آدم هایی که به این دو نفر رأی دادن این است که انتخابات ناسالم نتیجه گیری شده و اونچه که اتفاق افتاده اونی نیست که باید اتفاق می افتاد.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب. و اما همکارم محمد زرقامی یک بار دیگه در استودیو با من هست. محمد، گویا یک خبر تازه هم
خبری الان به دست ما رسید که سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از سازمان‌های مطرح حقوق بشری، امروز با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی سعید حجاریان در زندان خواستار آزادی آقای حجاریان شده. در بیانیه‌ای که امیر دیدبان حقوق بشر انتشار داده نوشته سعید حجاریان که در روز 25 خرداد دستگیر شد به دلیل مشکلات جسمی که پس از سوء قصد به جانش و آنها روبروست، به مراقبت‌های دائم پزشکی نیاز دارد. دیدبان حقوق بشر همچنین اضافه کرده که شرایط سخت زندان، رفتار خشونت‌بار و فشارهای شدید برای اخذ اعترافات ساختگی جان آقای حجاریان رو در معرض خطر قرار داده و در پایان این بیانیه هم اومده دولت از وضعیت لرزان سلامتی و معلولیت سعید حجاریان سوء استفاده میکنه تا آقای حجاریان رو به اعترافات دروغین وادار کنه.
البته قبلا هم گفته بودن که ایشون وضعیت جسمانی مناسبی ندارن و تو خونه هم که به هر حال بودن، مثل اینکه همسرشون که پزشک هم
مراقبتشون مراقبت
می‌کرد. بله. برای همین نگران.
حتی گزارش پزشکیش هم توسط یکی از پزشکاش در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران قرار گرفت.
درست. ممنونم محمد زرقامی. اما برخلاف اون چیزی که در ظاهر به نظر میرسه و به رغم فروکش کردن شورش معترضان به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی، سران حکومت تهران رویاروی بحرانی جای گرفتند که نشانی از پایان یافتن اون در دیدرس نیست. رولا خلف، گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشل تایمز، همزمان تاکید میکنه که دولت محمود احمدی نژاد حتی فرصت نفس تازه کردن رو از دست داده. علیرضا طاهری.
حکومت جمهوری اسلامی هرچند رستاخیز مردمی اعتراض به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه گذشته را دست کم فعلا فرو نشانده، اما فرصتی برای برآسودن ندارد، چون برای نخستین بار با بحران جدی مشروعیت روبرو شده است. رولا خلف، گزارشگر فاینانشل تایمز، سپس می نویسد بخش های عظیمی از جامعه ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوریشان به رسمیت نمی شناسند و همزمان کشمکش بر سر قدرت در درون خود نظام نیز ادامه خواهد یافت و هواداران میرحسین موسوی به جستجوی راه‌هایی خواهند پرداخت تا آقای احمدی نژاد و حتی خود رهبر جمهوری اسلامی را تحت شعاع خود قرار دهند. رولا خلف با این پیشبینی که نظام جمهوری اسلامی از برون و از درون با مشکلات متعدد دست و گریبان شده است می نویسد برای نمونه خیلی عظیم ایرانیان معترض چشم به مجلس شورای اسلامی خواهند دوخت تا تماشاگر بحران رأی اعتماد به کابینه آینده محمود احمدی نژاد باشند. نویسنده فاینانشال تایمز ادامه می‌دهد که با توجه به گرایش محمود احمدی نژاد به تکروی در تصمیم گیری‌های اقتصادی غالباً ولنگارانه، دولت جدید او با خطر چالش‌خواهی جامعه بازرگانان و اتحادیه‌های کارگری نیز روبرو خواهد بود و این دو گروه بر پایه سیاست‌های اقتصادی نادرست آقای احمدی نژاد در ایستادن در برابر او و برانگیختن امواج جدیدی از نارامی در سراسر ایران دل و جرأت بیشتری خواهند داشت. همزمان مخالفان خشمگین حکومت جمهوری اسلامی، رولا خلف می‌نویسد، خاموش گشتند اما هنوز از میدان به در نرفتند. جوانانی که مهندس میرحسین موسوی را رئیس جمهوری به حق خود می‌دانند و نه دکتر محمود احمدی نژاد را، به ایذای نظام حکومتی تهران ادامه خواهند داد و احتمالاً دست به اعتراضات محدودتر اما در مواردی خشونت بارتر هم خواهند زد. از سوی دیگر رولا خلف می‌نویسد به میان آوردن توطئه انقلاب‌های مخملی با یاری بیگانگان در ایران، دولت جمهوری اسلامی را عملاً با جامعه بین‌المللی نیز در ستیز انداخته است، به خصوص که اروپایی‌ها از بازداشت شدن کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران سخت خشمگینند. رولا خلف در پایان می‌نویسد حکومت تهران شاید اعلام کرده باشد که بحران در ایران به سر آمده، اما بحران به سر نیامده است.
علیرضا طاهری بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که اعتراض‌های هزارها تن رو به دنبال داشت، عده زیادی بازداشت و روانه زندان شدند. سازمان عفو بین‌الملل تاکنون با ارسال 2 بیانیه از وضعیت موجود در ایران ابراز نگرانی کرده. روزا آژیری از رادیو فردا در همین زمینه با دروری دایک، مسئول حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده. آقای دایک نخست نگاه کوتاهی داره به جزئیات بیانیه‌هایی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده. دروری دایک در لندن.
نگرانی که سازمان عفو بین‌الملل دارد راجع به همه بازداشت شدگان در ایران مربوط به تاریخ و یه سابقه بد رفتاری و متاسفانه شکنجه در بازداشتگاه غیر رسمی و همینطور رسمی اونا که تحت مثلا وزارت اطلاعات هستند. و مثل همیشه یکی از خواسته اصلی ما این است که هر کسی که دستگیر باشه باید یه حق داشتن وکالت از همون موقعی که بازداشت بشه، غیر از اون تماسی که دارن با خانوادهشون. الان آخرن اثباتی دریافت کردیم که نشون میده که خب هرچند اجازه بدن که اعضای خانواده به خانواده خودشون زنگ بزنند، از بازداشتگاه حق ملاقات ندارند، حق ملاقات با وکیل خودشون همینطور ندارند. پس نگرانی ما همینه.
آقای دایک، آیا سازمان عفو بین الملل در ارتباط با وقایع رویداد پس از انتخابات در ایران با نهادهای حقوق بشری بین المللی دیگه هم گفتگو یا همکاری داشته؟
سازمان عفو بین الملل تماس داره با نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر. البته در آینده ما امیدوار هستیم که اون دعوت‌هایی که دولت ایران صادر کردند برای اینکه گزارشگران ویژه مثل گزارشگر ویژه مربوط به آزادی بیان یا مربوط به دستگیر خودسرانه که قبلا رفتند به ایران، میخواهیم که دیگران همینطور فرصت داشته باشند برای اینکه بتونند به ایران برند، وضعیت را بررسی کنند و مخصوصا و شاید مهمترین از اون که دولت ایران، مقامات رسمی ایران، قوه قضاییه ایران و دیگران پیشنهادهایی که مطرح میکنند اجرا بکنن.
سازمان عفو بین الملل پیشتر هم بیانیه های متعددی رو برای دولت جمهوری اسلامی فرستاده و از وضعیت حقوق بشر در ایران، بازداشت های خودسرانه، وجود شکنجه در زندان های ایران و موارد اینچنینی ابراز نگرانی کرده. آیا دولت جمهوری اسلامی ایران تا به حال به بیانیه های این سازمان پاسخ داده؟
ما سال گذشته بیشتر از 15 نامه های مختلف با سوالات، با پیشنهادات، با انتقادات همینطور و همینطور یه خواسته‌ای که برای یک ملاقات داشته باشیم برگزار بکنیم هیچ جوابی دریافت نکردیم از سفارت ایران در لندن.
با توجه به اینکه گفتید دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به مطالبات شما پاسخ نداده، این بار چقدر امیدوارید که دولت جمهوری اسلامی پاسخگوی مطالبات شما باشه؟
بدون اون امیدی که هست، من فکر میکنم که تلاشی که ما میکنیم بی معنی میشه. همون امیدی که کسانی مثل محمد مصطفایی داره، همین امیدی که فعلان حقوق بشری دیگه که تو ایران هستن دارن، اونا هرچند دستگیری یا بستنی باشن مثل عبدالفتاح سلطانی، خب اون فعالیت های حقوق بشری که در ایران که هست خب پر زنده هستن اونا و اونا امیدوار هستن، اونا امید دارن برای اینکه فردای ایران روشن‌تر باشه و ما همینطوری.
آیا سازمان عفو بین الملل در پیوند با مسائل رویداد پیرامون انتخابات در ایران اقدام یا اقدامات دیگه‌ای هم در نظر داره که در آینده انجام بده؟
بله، البته اعضایی که ما داریم در جاهات مختلف دنیا میخواهند تظاهرات‌های مختلف برگزار کنند. مثلا در روز 40 بعد از وفات ندا آقا سلطان امیدوار هستیم که ما میتونیم یه مراسمی برگزار کنیم.
گفتگوی روزا آجری بود با دروری دایک از سازمان عفو بین الملل. اما آیت الله سید جلال الدین طاهری، امام جمعه منصوب آیت الله خمینی در شهر اصفهان، یعنی امام جمعه سابق اصفهان، در حقیقت در رنجنامه سرگشاده هشدار داده که در پی انتخابات اخیر در ایران و ابقای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، اسلام در ایران با خطر روبرو شده است. آیت الله طاهری که نصیب 7 پیش از مقام نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه شهر اصفهان کناره گیری کرد، دولت آینده محمود احمدی نژاد رو صریحا فاقد مشروعیت دانسته و از روحانیون بلندپایه خواسته به یاری مظلومان بشتابند و با ظالمان بستیزند. علیرضا طاهری:
با تقلب گسترده و تأیید عجولانه، این فرصت طلایی و بسیار گرانبها در معرض تاراج قرار گرفت و در انظار جهانیان و مردم آنچه ماند آبروی ریخته نظام و خونهای بناحق ریخته و جوانان مضروب و مجروح و مردان و زنان زندانی و اموال تخریب شده و در یک کلام مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدای عزیزان بود. آیت الله سید جلال الدین طاهری می نویسد هرچند ممکن است سرکوبگران با امکانات وسیع بتوانند معترضان را موقتاً سرکوب کنند، در حالی که باید حافظ جان و مال و ناموس همه ملت و حامی مظلوم باشند، اما حکومت با چالش های سنگین روبروست که یا به انفعال ملت از مشارکت در تعیین سرنوشت خود و یا به بی‌اعتمادی و مبارزه با اصل نظام خواهد انجامید و دایره این یأس و تردید ممکن است خدای ناکرده به اصل اسلام که ابزار حکومت برای توجیه ظلم و بی‌عدالتی گردیده بیانجامد. آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی در اینجا از همکسوت‌های روحانی بلند پایش می‌خواهد که با ستمکاران بستیزند و مظلومان را یاری دهند. آیت الله طاهری سپس ترویحاً آیت الله خامنه‌ای را به باد انتقاد می‌گیرد و بین السطور یادآور می‌شود که او به هیچ روی همتراز سلفش آیت الله روح الله خمینی نیست. این آیت الله کنج عزلت گزیده ادامه می‌دهد آیا این از مصادیق عدالت است که سید شریف و مظلومی چون میر حسین موسوی که در سخت‌ترین دوران‌های این کشور مسئولیت اداره دولت را با وجود جنگ 8 ساله و محاصره اقتصادی و گروه‌های محارب و تثبیت انقلاب با موفقیت تمام تعیین نمود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟ آیت الله طاهری بی اعتنا به این گفته حجت الاسلام احمد خاتمی در نماز جمعه گذشته تهران که هر که مهر تقلب بر انتخابات ریاست جمهوری بزند دروغگو، پس گناهکار و لاجرم مستحق کیفر شدید است، دولت محمود احمدی نژاد را اینچنین صریحاً نامشروع می داند. بنده به عنوان یک روحانی کوچک همصدا با اکثریت مردم رأی باخته این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و قاصبانه می دانم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
7:27 شب در تهران است و می رسیم به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران در رده‌بندی ماه ژوئیه فیفا با 6 پله صعود تا رده 58 جهان پایین آمد و بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده 4 آسیا عربستان سعودی را در نزدیکترین فاصله خود دید. برزیل بار دیگر رده اول جهان را از اسپانیا گرفت و بعد از اسپانیا تیم‌های ملی هلند، ایتالیا، آلمان، روسیه، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و کرواسی به ترتیب 3 تا 10 هستند. در نهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بسکتبال جوانان در اوکلند نیوزلند، تیم ملی جوانان ایران امشب به دیدار تیم جوانان آمریکا می‌رود. ایران با تیم‌های آمریکا، فرانسه و مصر در گروه دوم بازی می‌کند. از هر گروه 3 تیم به مرحله بعد راه می‌یابند و در 2 گروه 6 تیمی با یکدیگر پیکار می‌کنند. ایران فردا با فرانسه بازی دارد و جمعه با مصر. در رقابت‌های فوتسال گرانپری برزیل تیم ملی ایران با تساوی 1-1 با کاستاریکا با 7 امتیاز سرگروه شد و به مرحله 1 پایانی راه یافت تا با تیم ملی اوکراین پیکار کند. تیم ملی والیبال جوانان ایران در اردوی آمادگی در برزیل بعد از 2 شکست از تیم جوانان این کشور در 3 مسابقه با نتیجه 3-2 پیروز شد. ایران 2 بازی دیگر در برزیل انجام خواهد داد. کاکا بازیکن تیم ملی برزیل به طور رسمی از میلان ایتالیا به رئال مادرید اسپانیا پیوست. کریستیانو رونالدو پرتغالی نیز از امروز به طور رسمی رئال مادریدی شد.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی. تا فرصتی که داریم به نیمه دوم مجله شامگاهی برسیم، این نکته را هم بهتون بگم که میتونید نظراتتون رو روی این تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 20420202112 41113 یا به ما اسمس بزنید به شماره 2420-603-87-4150. اگر هم اهل اینترنت و ایمیل بازی هستید که ایمیل ما هستش info یعنی info at radiofarda.com. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بخونید به نشانی www.radiofarda.com. این مجله شامگاهی همچنان ادامه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران و یک بار دیگه همکارم محمد زرقامی با خبرها اینجاست. محمد، در این به اصطلاح خبرهای انتخاباتی که داشتیم توی این چند روز اخیر، این خبرهای دیگر رو در حقیقت تحت شعاع قرار داد و ما به خیلی خبرهای دیگه نرسیدیم. از جمله یکی هم خبر درگذشت محمد حقوقی بود.
آره دقیقاً، حتی تعدادی از خبرهایی هم که امروز درباره مسائل بین المللی بوده باز موند و وقت نشد که برای شنوندا بخونیم. اما در مورد محمد حقوقی، پیکر آقای حقوقی، شاعر و منتقد سرشناس ادبی با حضور چهره‌های سرشناسی از جمله سیمین بهبهانی و جواد مجابی، امروز در قطعه نام‌آوران باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. آقای حقوقی به علت نارسایی‌های قلبی و کلیوی عصر روز دوشنبه 8 تیر ماه در سن 72 سالگی در بیمارستان خورشید اصفهان درگذشت.
دقیقاً یکی از معروف‌ترین کارهای آقای حقوقی هم فکر می‌کنم اون تاریخ تحلیلی شعر نو باشه و البته اون مجموعه کارهایی که
اون اصلا بین نسل ما که خیلی معروف بود،
شعر زمان ما اگر اشتباه نکنم،
آره که نمونهش کارهای فریدون مشیری بود، کارهای فروغ فرخزاد بود،
احمد شاملو و اخوان ثالث.
اولین مجموعه شعرش هم در 32 سالگی منتشر شد تحت عنوان زوایا و مدارات. اما
برسیم به خبرهای فکر می‌کنم انتخاباتی باشه.
برای انتخابات که دو خبر مهم داریم، یکی این که بیانیه میرحسین موسوی منتشر شده. آقای میرحسین موسوی بار دیگه تأکید کرده که دولت جدید رو، یعنی دولت آقای احمدی نژاد رو، دارای مشروعیت سیاسی نمیدونه. همچنین آقای موسوی گفته که در پای حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله و مصالحه نمی کنه و مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خودمون ادامه بدیم، به گفته آقای میرحسین موسوی. همچنین آقای موسوی در بخش دیگری از نوشته خودش یا بیانیه شماره 9 خودش گفته گروهی از نخبگان قصد دارن گرده هم بیان و با تشکیل جمعیتی قانونی سیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات رو از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنن و نتایج اون رو مستمرن به اطلاع مردم برسونن. آقای میرحسین موسوی در پایان در اصل بیانیه شماره 9 خودش هم یک سری راهکارها رو ارائه داده و از جمله گفته که اصول معطل مانده قانون اساسی باید اجرا بشه و خواستار چند مورد شده که از اون موارد میشه به اینا اشاره کرد: توقف برخوردهای امنیتی فوق توقف برخوردهای امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده رو از بین ببره، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها، آزادی همه دستگیر شدگان سیاسی و ابطال پرونده سازی های جعلی امنیتی. همچنین دیدبان حقوق بشر هم با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی سعید حجاریان در زندان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آقای حجاریان شده. خیلی کم وقتی باشه دیگه.
آره ممنونم، بازم به خبرهای بین‌المللی نرسیدیم، ولی حالا یک گزارش می‌شنویم. به رغم مهر تایید گذاشتن شورای نگهبان بر سالم بودن انتخابات 22 خرداد، احزاب و تشکلات اصلاح طلب در بیانیه‌های جداگانه و با لحن‌های مختلف همچنان به نتایج اعلام شده انتخابات معترضند. برخی فکر می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تونه راه حلی ارائه بده که دست کم بخشی از تنش‌های موجود کم بشه. افرادی مثل عبدالله نوری به عنوان مثال و وزیر پیشین کشور در دوره اول همچین فرضیه رو مطرح کردند. رویا کریمی در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد مبین، یکی از دستاندرکاران سایت خرداد نو، از سایت‌های حامی میرحسین موسوی، نامزد معترض، و ببینیم نظر آقای محمد مبین چی هست.
یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای سید سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی گفتند که گروهی از نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند به دادستانی کشور و اتهاماتی را متوجه آقای موسوی کردند، از جمله انتشار بیانیه حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خودشون از اون چیزی که ایشون اغتشاشگر نامیدند که موجب دامن زدن باز هم به گفته ایشون اغتشاشات و معاونت در جرم هست و اقدام علیه امنیت ملی کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی رو از داغ‌های جرایم آقای موسوی دونستند و گفتن یکی از متهمان اصلی اغتشاشات اخیره. نظر شما راجع به این بحثی که ایشون مطرح کرده این موارد اتهامی چیه؟
من مطمئن هستم که هیچ کدوم از این اتهامات مبنای
خب همونطوری که متوجه شدید این گزارشی که پخش شد در اثر اشکال فنی پخش شده بود. الان گزارش یعنی گفتگوی همکارم رویا کریمی رو بشنوید با محمد مبین.
آقای مبین، شما به عنوان یک کارشناس سیاسی وارد شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث انتخابات رو با توجه به اینکه آقای لاریجانی و آقای عبدالله نوری پیشنهاد دهنده اون هستن و آقای الهام کاملا با اون مخالفت کردن و اون رو یک بدعت اعلام کردند چجوری میدونید؟
این بر اساس قانون اساسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رو مجمع تشکیل مصلحت نظام حل و فصل، این بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی. حالا آقای اعلام میتونن هر نظر دیگه‌ای هم داشته باشن، ولی ما قانون رو داریم جلو. بر اساس قانون اولا میتونن وارد بشن، ورود کنن. بر اساس قانون رهبر هم میتونه از مجمع در این زمینه کمک بگیره. آقای الهام در سخنرانی قبلش هم بود دیگه، در سخنرانی قبلشون ایشون ورود دولت در قضیه بعد از تصویب بودجه رو ایشون گفته بودن در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای این اتفاق افتاده بود، در حالی که قانون اساسی موقع قانون اساسی الان تفاوت داشت. موقع رئیس جمهور رئیس سه قوه محسوب میشد، میتونست وارد بشه، ولی الان دیگه نیست. رئیس جمهور مستقل، قوه مقننه مستقل و قوه قضاییه هم مستقل و رهبری هم مستقل. مجموعه زیر نظر رهبری که مجموعه تشکیل مصلحت نظام هم هست مستقله، میتونه وارد بشه، بر مبنای قانون هم میتونه وارد بشه. به عنوان رئیس مجلس وقتی آقای لاریجانی صحبت میکنه میگه میتونه وارد بشه، ایشون اطلاعاتشون در زمینه قانون اگر بیش از آقای الهام نباشه کمتر از آقای الهام هم نیست و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مردان سیاسی جمهوری اسلامی دارن این صحبت رو انجام میدن. حالا آقای الهام میتونن هر گونه استدلال دیگه‌ای هم بیارن، نه میتونه وارد میتونه بشه، به هر حال محلیه برای تشخیص مصلحت نظام. آقای مصلحت نظام این رو ایجاب میکنه که این بلاش سیاسی ادامه پیدا کنه. از آقای الهام میپرسم اگر به نفع جمهوری اسلامی خب شما ادامهش بدین، ولی به هر حال باید یک مرجعی باشه که بیاد این بلبشوی سیاسی رو جمع بکنه.
آقای مبین، در نظر بگیرید در دعوایی که در حال حاضر بر سر انتخابات ریاست جمهوری حاکم هستش، آقای کروبی، آقای موسوی، آقای رضایی و آقای احمدی نژاد با هم اختلاف نظر دارن و از این چهار نفر سه نفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، همون مجمعی که قراره در مورد این دعوا تصمیم گیری بکنه. و از سوی دیگه در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتهاماتی رو نسبت دادن به آقای هاشمی که حالا آقای هاشمی به عنوان فردی که شکایت ایشون علیه آقای احمدی نژاد، شکایت ایشون و خانواده شون علیه آقای احمدی نژاد در دادگاه به ثبت رسید، حالا باید بیان و در برابر این فرد و به عنوان حکمیت در برابر این دعوا قرار بگیرن. به نظر شما یا چنین ترکیبی میتونه صادقانه و بدون هیچ گونه اظهار نظر شخصی مصلحت نظام رو تشخیص بده؟
من یه توضیح خدمت شما عرض بکنم. آقای احمدی نژاد عضو موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن به عنوان اینکه رئیس جمهور هستن و ستون بقیه یعنی آقای هاشمی که ریاست مجمع رو دارن، آقای موسوی و آقای رضایی که دبیر مجمع تشکیل مصلحت نظام هست، اعضای دائم این مجمع هستند. هیچ فرقی هم نمی‌کنه، هر دولت سر کار بیاد اینها هستند، ولی آقای احمدی نژاد به محض پایان دوران سیاست جمهوریشون از مجمع خارج میشن، مثل آقای خاتمی که خارج شدن از این مجمع، مثل آقای ناطق نوری که بعد از ریاست مجلس از این سمت خارج شدن. اما اتفاقا بهترین محل برای طرح، حالا اسمشو بذاریم دعوای، اسمشو بذاریم این مناقشه، هر اسمی بذاریم، بهترین محل این سه نفری که شما گفتین جزء درگیران در قضیه انتخابات هستند، آقای هاشمی، آقای موسوی و آقای رضایی و نفر چهارم که آقای احمدی نژاد. بقیه اعضای مجمع به هر حال استقلال فکری دارند، فقط اونجا بحث مطرح میشه، اونجا دیدگاه ها مطرح میشه، اونجا حرفای خلاف واقعی که هر طرفی زده باشه، چه آقای موسوی، چه آقای رضایی، چه آقای احمدی نژاد، چه حالا آقای هاشمی که سانظر نکردن بگیم خلاف واقع انجام دادن، هر کدوم از این سه نفر حرفای خلاف واقعی زدن، اونجا به هر حال مطرح میشه. اتفاقا من اعتقاد دارم بهترین محل برای رفع مشکل همون مجمع، وقتی مجمع در حال حاضر یکی از برنامه‌هاش بررسی نحوه انتخابات در ایرانه و تغییر این قانون انتخابات در ایرانه، به هر حال این بحث هم مطرح خواهد شد. حالا اگر به منبع به یک اعتراض شکایت باشه، خب اونجا وظیفه تصمیم گیری هم داره که به رهبری ابلاغ میکنه و رهبری هم ابلاغ میکنه. شما ببینید کمتر اتفاق افتاده مجمع برنامه رو مصوب بکنه و رهبری اون رو ابلاغ نکنه. تمام برنامه‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رو رهبری ابلاغ کرده.
اما برنامه‌های مسکوت مانده بسیاری هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که بعد از سال‌ها که به اونجا ارجاع شدن همچنان مسکوت باقی مونده.
با توجه به شرایطی که الان دارم می‌بینم، نه اعتقادی به مسکوت موندن این قضیه نه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارم. 4 نفر تو اون مجمع حضور دارن که این 4 نفر درگیر اصلی انتخابات بودن. آقای هاشمی رفتن جنوب عمانی که متهمه و ستن بقیه به عنوان نامزدهای انتخاباتی که با هم دیگه اختلاف نظر خیلی جدی دارن. بیانیه با محسن رضایی خب یه بیانیه بود که خیلی راحت بگم من اصلا همچین بیانیه رو با محسن رضایی نداشتم. انصار نداشتم انقدر راحت بیان مشکلات رو مطرح بکنن. آقای موسوی که دیگه خب مشخصه و آقای احمدی نژاد هم بر اساس نظر وزارت کشور پیروز انتخاباته. حرفای قبل از انتخابات رد و بدل شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاقا کاری که میتونه بکنه اینه که برخلاف شورای نگهبان که فقط به روز انتخابات میپردازه، مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، از 3 ماه پیش که آقای احمدی نژاد ادعا میکنن در 3 ماه پیش بهشون اهانت شده، از اون موقع ایشون میتونن، مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه این رو بررسی بکنه. محوریت فقط روز انتخابات دیگه اونجا نیست. محوریت یک پروسه انتخاباتیه، پروسه‌ای که 3 ماه پیش شروع شده و تا به امروز ادامه داره و من احساسم اینه که این اعتراضات ادامه خواهد داشت. حالا نه خیابانیش کمتر میشه، ولی به هر حال مردم در خودشون نفسودگی که وجود داره، این ناراحتی که وجود داره رو خب به هر حال به نحوی نشون میدن، یا سایت‌های اینترنتی و یا در مجراهای دیگه‌ای.
رویا کریمی بود در گفتگوی با محمد مبین، یکی از دست‌اندرکاران سایت خرداد نو از سایت‌های حامی میرحسین موسوی. اما سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از ارسال شکوایی شماری از نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسوی خبر داده به دادستانی کل کشور. به آقای سلمان زاکر به خبرگزاری فارس گفته که آقای زاکر به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته که در اختشاشات اخیر افرادی با عکس العمل هاشون موجب تقویت اختشاشات می شدن که قطعا از نظر حقوقی این اقدام از سوزاندن خانه مردم به گفته آقای زاکر مهمتر است. این نماینده نزدیک به اصولگرایان آقای موسوی رو به خاطر انجام اقداماتی به گفته او انتشار بیانیه، حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خود از اختشاشگران مورد انتقاد قرار داده و گفته که این اقدامات باعث دامن زدن به اختشاشات و معاونت در جرمه. سلمان زاکر همچنین اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی را مصداق جرائم میرحسین موسوی دونسته و گفته موسوی یکی از مهمترین عاملان اختشاشات اخیره. علیرضا بهشتی یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد آقای موسوی در گفتگوی با بهروز کارونی در مورد این اتهامات اینطور میگه:
یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای سید سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی گفتند که گروهی از نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند به دادستانی کشور و اتهاماتی را متوجه آقای موسوی کردند، از جمله انتشار بیانیه، حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خودشون از اون چیزی که ایشون اختشاشگر نامیدند که موجب دامن زدن باز هم به گفته ایشون اختشاشات و معاونت در جرم هست و اقدام علیه امنیت ملی کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی رو از داغ‌های جرم آقای موسوی دونستند و گفتن یکی از متهمان اصلی اختشاشات اخیره. نظر شما راجع به این بحثی که ایشون مطرح کرده، این موارد اتهامی چیه؟
من مطمئن هستم که هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ ادله محکمه پسند نخواهد داشت و نداره و بیشتر اینو یک حرکت سیاسی تلقی میکنم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر آقای موسوی. و بنده خوش شخص ایشون رو نمیشناسم، نماینده ای که اقدام به این کار کرده، اما خب نقشی از نمایندگان مجلسی که حامی دولت هستن در نتیجه باز نوعی انتخابات مهندسی شده و طراحی شده به مجلس راه پیدا کردن. طبیعی است که نسبت به وجود چنین شرایطی در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خیلی مسئله‌ای ندارند و هر گونه مخالفت و مقابله با اون رو نوعی مقابله با نظام تلقی می‌کنند. به خاطر اینه که اساساً فهم اونها از مردم سالاری دینی
فهمید که در اون مردم خیلی نقش و جایگاه خاصی رو ندارن. اما اگر که ایشون از اون دسته نیستن، واقعیت اینه که مردم توقع دارن از نمایندگان مجلس که اگر میخوان اقدامی بکنن، ای بسا به فکر این بیفتن که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام بکنن تا در واقع با خواسته های اکثریت مردم هم همسویی داشته باشه.
آقای بهشتی، یکی از مسائلی که وجود داره اینه که این اتهامایی که الان مطرح شده پیش از این هم به نوعی از سوی برخی از نمایندگان یا افراد جریان اصولگرا مطرح میشد یا کسانی که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند و حتی کار به اونجا رسید که آقای میرحسین موسوی رو مشابه ابوالحسن بنی صدر دونستند و در این زمینه صحبت کردند. فکر میکنین که آقای موسوی چه واکنشی دارن نسبت به این فشارها و تهدیدها؟
اولا اون چیزی که مهمتر از همه چیز آگاهی است که مردم نسبت به وضعیت دارن. همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت هست و از جمله صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها و همچنین کسانی که به نفع دولت در قالب نمایندگی مجلس یا در قالب مقامات دیگر دارن جعبه‌سازی میکنن و فعالیت تبلیغاتی میکنن تا آقای مهندس موسوی رو نوعی اغتشاشگر معرفی کنن، این گونه تبلیغات خوشبختانه در اذهان عامه مردم و عموم مردم جایگاهی نداره. مردم این دو چیزها رو دیگه به خوبی میفهمن. ما در تماس‌های مختلف و در میان تجمعات مختلف و مردم وقتی آدم حضور داره به راحتی اینو میفهمه که این گونه تبلیغات دیگه اون تأثیری که شاید چند سال قبل می‌داشت و الان نداره. مردم آگاهی‌هاشون به شدت بالا رفته، رفتار مدنی مردم شیوه کاملا مغایری رو نشون میده، بیانیه‌های مهندس موسوی کاملا روشن و شفاف هست در این زمینه و من این رو بیشتر در جهت نوعی افزایش فشار برای مهندس موسوی می‌بینم که باعثی عرض بکنم که این فشارها چگونه تأثیری بر شیوهی که ایشون انتخاب کردن و روشی که برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم اتخاذ کردن به وجود نخواهد آورد.
نظر آقای موسوی چه هستش در مورد تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؟
همطور که ایشان تو بیانیه‌اش مطرح کردن، مشکل اساسی اینه که متاسفانه شورای نگهبان بخش قابل توجهی از اعضاش برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون انتخابات بی‌طرفی رو نقض کردن و اساساً از این لحاظ به خاطر اینکه خودشون نقض کننده قانون بودن در این زمینه، صلاحیت لازم رو برای رسیدگی به یک امر ملی مثل مسئله‌ای که پیش آمده و حکمیت در این مورد رو از دست دادن و این صلاحیت رو ندارن. بخش قابل توجهی از فقهای شورای نگهبان و بخشی از حقوقدانان شورای نگهبان که برخیشون اصلا سمت اجرایی دارن و در هیئت دولت یا در سطوح پایین‌تر در معاونت ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، نمیتونن بی‌طرف در این زمینه باشن. آقای مهندس موسوی تقاضا کردن که یک شورای حکمیتی که این ظرفیت‌های لازم رو داشته باشه شکل بگیره، نوعی شورای حکمیتی که مورد تایید مراجع تقلید هم باشه، چون به هر حال نوعی اعتماد هنوز بین مردم و مراجع تقلید وجود داره و اونها میتونن نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنن. بنابراین هیئت رسیدگی و شورای حکمیت اساساً باعث تغییر می‌شن. تأییدی که شورای نگهبان صورت داد اصلا غیر منتظره نبود. ما هم میدونستیم که مسئله شمارش آرا و باز کردن برخی از صندوق‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و صرفا یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان برای تایید انتخابات به شمار میره.
اقداماتی که آقای موسوی میخوان انجام بدن در چه چهارچوبی میگنجه؟
فقط این مسئله این که این دولت از این طریق و طریق یک تخلف و تقلب گسترده انتخاباتی به قدرت میرسه، برای رئیس جمهور دوره دهم میشه، میزان مشروعیت و مقبولیتش کاملا زیر سوال هست و به نظر میرسه که اکثریت مردم هیچش نمیتونن بپذیرن این دولت به عنوان دولت خودشون. با این همه این به معنای این نیست که آقای مهندس موسوی قصد خروج از نظام یا مقابله با کل نظام جمهوری اسلامی داشته باشن. راه دشواری است، برای اینکه دشواری این راه رو هم بیشتر طرف مقابل به وجود آورده، از این لحاظ که نمیخواسته تن در بده به تغییر قوه مجریه از طریق قانونی. و طبیعی است که وقتی دست به این تخلف و تقلب بسیار بزرگ زده و مایل نیست که این تغییری در هیئت اجرایی کشور به وجود بیاد، راه‌های قانونی برای اعتراض رو هم در دست دولت و یا نهادهای متمایل و طرفدار دولت قرار داده. استیفای حقوق کار دشواری خواهد بود، اما راه‌های قضایی بسته نشده هنوز و راه‌های دیگه‌ای برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت‌آمیز بدون اینکه بخواد به مردم صدمه‌ای وارد بیاد و بتونن به طور مستمر در این راه در واقع حضور داشته باشند، هم توسط خود مردم ابتکار میشه و ابداع میشه که برخیش بسیار جالب هست، در کاملا رفتار مدنی و مسالمت آمیز رو نشون میده و هیچ وقت به طرف مقابله با کل نظام مردم گام بر نداشتن و قابل تقدیر هست. و همچنین پیگیری هایی که آقای موسوی به عنوان کسی که امین بخش اکثریت آرا هست بایستی انجام بدن، چون این آرا متعلق به خود آقای موسوی نیست که بخواد به عنوان حق شخصی ازش بگذره. این آرا متعلق به همه کسانی که رأی دادن و ما بر اساس محاسباتی که داریم که چیزی بین 10 تا 11 میلیون رأی تقلب صورت گرفته، یقین داریم که مجلس مساوی اکثریت آرا رو به دست آوردن. بنابراین اکثریت مردم ایران حق دارن که برای استیفای حقوق خودشون همچنان اقدام بکنن. این اقدامات باید به صورتی باشه که بهانه به دست هیچ کس نده، نه کسانی که از داخل میخوان سرکوب بکنن این نوع اعتراضات رو به انهای مختلف و خدا نکرده صدمه به مردم وارد بکنن، نه بهانه به دست کسانی بده که فکر میکنن که تنها راه ممکن براندازی کل نظام جمهوری اسلام است.
اشاره کردید به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم، اما در تبلیغاتی که در طرف مقابل نشون داده میشه و سعی هم میکنند که به نوعی آقای موسوی رو متصل بکنند به همین بحث خشونت، این هستش که تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان اقداماتی خشونتبار مطرح میشه که گویا در اونجا تعداد خیلی زیادی به طور مثال از بسیجیان کتک خوردند و یا افراد حزب اللهی، و در عین حال هم مطرح میشه که مردمی که حالا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط کسانی بوده که لباس بسیج و یا نیروی انتظامی رو پوشیدن. راجبه این گونه مباحثی که مطرح میشه به خصوص از سوی برخی از مقام‌های رسمی چه نظری دارید؟
اتفاقا نکته خیلی جالبی رو مطرح کردید، چون من از دیشب که این خبر رو شنیدم همچنین توی ذهن من مونده این مسئله. این مسئله خیلی جالبه، یعنی این چیزی که اینو مطرح کردن که ممکنه هر کسی به سادگی وارد بسیج بشه یا لباس بسیج بپوشه، این دو حالت بیشتر نداره. یا این حرف هم مثل دروغ‌های دیگه یک دروغه، در این صورت خب باید که پاسخگو باشه کسانی که این نیروها رو به کار میبرن برای سرکوب مردم و در مقابل این دروغ باز به مردم پاسخ بگن. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغ پردازی افتادن و برای تصحیح و یا ترمیم هر دروغی آدم دروغ رو مجبور میشه به دروغ دیگه متوسل بشه. یا اینکه این راسته، این مطلبی که اینها مطرح کردن اگر راست باشه که سوالات خیلی خیلی مهمتری مطرحه، اون این که اگر واقعا اینطور باشه که هر کسی به راحتی بتونه وارد این سازمان بشه و یا این لباس رو بپوشه، بایستی سوال کرد که چطور مسائل مهمی مثل انتخاب و مانند اینها رو به یک سازمانی که این درجه از اطمینان بهش هست واگذار شده. یک خطای بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عرض کردم البته در مورد خود این مسئله درست باشه یا نباشه جای شک و تردید فراوان هست. حالا فرض کنید بنده بخوام به عنوان یک بسیجی به خودم رو جا بزنم، هرچند بنده در دوران دفاع مقدس خودم جزء نیروی بسیجی مدتی بودم و خدمت کردم و پشیمان هم نیستم، اما فرض کنید در حال حاضر بخوام من خودم به عنوان بسیجی جا بزنم در صفوف بسیجی‌های دیگه، خب حالا من تجهیزات از کجا میتونم بیارم؟ بالاخره این تجهیزات ضد شورش که در اختیار اینها قرار داده شده که اینها توی فروشگاه‌ها که نمی‌فروشن، که اینها رو علاقاتی و تقدیم مرکزیتی به بنده داده بشه. واقعیت اینه که طرح این گونه مسائل خیلی مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه مثل بندهایی هست که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی این آقایون رو بیشتر در هم خواهد پیچید.
و اگر احیانا آقای موسوی براشون با توجه به اتهاماتی که وارد شده پرونده قضایی تشکیل بشه و محکوم بشن، ایشون چه عکس‌العملی نشون بدن؟
اولا خب به لحاظ حقوقی که من فکر میکنم کار به اونجا بکشه، فکر میکنم هنوز این مقدار حرمت نگه داشته میشه در این نظام. بخش‌های از این نظام هنوز نقش معتدلی رو دارن و عاقلانه رفتار میکنن و با تدبیر رفتار میکنن و خیلی بعید میدونم که بخواد کار به اونجا کشیده بشه. بیشتر نوعی ایجاد فشار میدونم از طرف گروه های تندروی طرفدار دولت. اینا کسانی هستن که میگن که ما حل مسئله در این میبینیم که برخی از این سران منتقد نسبت به نظام رو که در درون چارچوب نظام دارن فعالیت میکنن مثلا ما اینها رو اعدام بکنیم. خب این دیدگاه تندرو همیشه بوده و مورد قبول مدیریت کلان نظام همیشه وقت نبوده این دیدگاه ها، ولی به فرضی که اینطور بخواد بشه، خب من فکر میکنم یه بهای اجتماعی خیلی سنگینی باید پرداخته بشه تا خدا نکرده بخواد وضعیت رو به این موقعیت بکشونن افراد. و فکر میکنم که در سطوح مختلف نسبت به نیروی مردم، باورهای مردم، توان مردم و ظرفیت‌های مردم به نسبت یک دیدگاه واقع بینانه حاکم باشه.
چون بحث قضایی پیش اومد، در جریان هستید که شمار نامعلومی بازداشت شدند طی روزهای اخیر که برخی از اونها فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاری بودند که حتی برخی از اونها دارای سمت و منصب در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران بودند. در حال حاضر اتهام اونها مشخص نیست و حتی بسیاری از خانواده‌های اونها هم از سرنوشت عزیزانشون و وابستگان خودشون در زندان اطلاعی ندارند. این بازداشت‌ها و احیاناً بحث اعتراف که در برخی از روزنامه‌های جریان اصولگرا داره مطرح میشه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به هر حال این نوع بازداشت‌ها رو از چند جهت میشه تحلیل کرد. یکی این که برخی این فرصت رو میخوان مغتنم بشمارن و به ایسه تصفیه حساب‌های سیاسی دیرینه بپردازن. این طرح رو از ابتدای مسئله انتخابات توی ذهنشون داشتن و در محافل خودشون مطرح کردن. مطابق واقعیت اینه که همه چیز اونطور که در محفل‌ها بخواد برنامه‌ریزی بشه پیش نمیره و یک سری واقعیت‌ها و نیروهای دیگه‌ای هم در اجتماع وجود داره که اینها خیلی از این نقشه‌ها رو ناکام می‌گذاره. نکته بعدی این است که علاوه بر این فعالان مدنی و روزنامه‌نگارانی که داره شهرت هم هستن، ما تعداد بسیار زیادی از جوانان و فعالانی رو داریم که این روزها در بازداشت هستن یا دستگیر میشن و شدن که اینها هیچ جرمی به جز فعالیت در ستاد آقای میرحسین موسوی رو نداشتن و من راستش بیشتر باعثی در واقع توجه رو به این سمت هم جلب بکنم که صرفا این به یک سری از افرادی که چهره های شناخته شده هستن منحصر نمیشه. جوانان بسیاری، دانشجویان زیادی، فعالان زیادی در تهران، در شهرستان ما گزارش های فراوان داریم از سراسر کشور به ما میرسه، افرادی که بدون اینکه جرمی رو مرتکب شده باشن احضار شدن، در بازداشت هستن، جاشون معلوم نیست. ما البته پیگیری های لازم رو داریم انجام میدیم از طرق گوناگون. البته بسیار از این پیگیری ها معمولا موفقیت آمیز نیست، با این همه ما وظیفه داریم نسبت به این مسئله اقدام بکنیم و همچنان اقدام خواهیم کرد و بایستی از خانواده های اینها همینجا تشکر بکنم که واقعا صبورانه و با تحمل همه مشکلات در این راه باقی موندن. بسیارشون با ما تماس میگیرند و به ما تازه دلداری میدن، میگن که به حال جوان ما، برادر ما، پسر ما، دختر ما وقتی وارد این راه شده بایستی میدونست که این دشواری ها رو هم داره و اونها در واقع به ما قوت قلب میدن. بایستی از همه اینا تشکر کرد. فکر میکنم بخش اعظم این نیروها بعد از شاید همین اعلام شورای نگهبان یا در طی روزهای آینده اونطور که من شنیدم به تدریج آزاد بشن.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید با آقای با حسن هاشمیان. اما همونطور که بهتون گفتم در بخشای پیشین خبری میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره تلفن پیامگیر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید، 2042-02-21-12-41-13 و یا به ما اسمس کنید به شماره 2420-603-87-41-50. اما وبسایت ما هم آدرسش هست www.radiofarda.com. ما یک نظرسنجی هم توی وبسایت گذاشته بودیم که سوالش این بود تا چه اندازه گفته فرمانده بسیج رو که گفته در جریان اعتراض‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات کسانی برای انجام خرابکاری لباس پلیس یا بسیج را پوشیده بودند، تا چه حد این نظر رو میپذیرید؟ 4879 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 2.1% گفتن که کاملا قبول دارن، 1.7% گفتن شاید این حرفش درست باشه و 96.2% هم گفتن اصلا این گفته یه فرمانده بسیج قابل قبول نیست. البته این نظرسنجی علمی نیست و فقط و البته دیدگاه‌های رادیو فردا رو هم منعکس نمی‌کنه. اما سوال جدید ما در وبسایت رادیو فردا در قسمت نظرسنجی این هست: شما با نظر میرحسین موسوی و مهدی کروبی که دولت دهم جمهوری اسلامی رو نامشروع می‌دانند موافقید یا نه؟ تا حالا 98.4% گفتن که بله و 1.6% هم گفتن که نه، با این نظر موافق نیستن.
در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62%
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی که
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
و این مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان تا یک ساعت دیگه ادامه داره.